بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طرعا وتمتعه فيها طويلا.
معرفة امام زمان عجل الله تعالی فرج و شریف چگونه حاصل می شود؟ به روایت حجت الاسلام و المسلمین محسن کافی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. اللهم عجل لولیک الفرج و العافیت و الناس و اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره. در مبحث امامت عامه عرض کردم یکی از مباحثی که مطرح است شرایط یک امام است. اولین شرطی که ذکر کردم در جلسه قبل این بود که امام باید منتخب خدا باشد ولا غیر. استدلالش رو هم عرض کردم. ممکنه این سوال به ذهن بیاد که با توجه به اینکه عقل جمعی خطا نمی کند چرا مردم نتونن انتخاب کنن و امام خود رو گزینش کنن؟ در جواب این سوال عرض می کنم برای انتخاب رهبر جامعه 5 حالت متصور است که یکایک اونها رو بررسی می کنیم. قضاوت با خود شما. اولین حالتی که متصور است که امامت برای یک کسی گزینش پیدا کند و متعین بشود این است که بگیم اون کسی رهبری جامعه را به عهده بگیرد که با زور و کودتا و قهر و غلبه حاکم بر جامعه شده. هر که زورش بیشتر بود تونست اثبات کنه این قدرت خودش رو، رهبری با او باشه. عقلای عالم با اندک توجهی می دونند و توجه دارند و بیان می کنند که این راه مردوده، چون امامت حکومت بر قلب هاست. مردم باید با جان و دل به دنبال یک کسی حرکت کنند و پیروی کنند از اوامر و نواهی او. کسی که با زور و کودتا حکومت رو به دست بگیره نمی تونه جایگاه یک امام رو به دست بیاره در قلوب مردم. پس این راه که منتفی. راه دوم این باشد که بگیم اون کسی که با ولایت عهدی و وراثت به حکومت رسیده است او امام مردم باشه. اینم مثل راه قبله، چون کسی که با وراثت حاکم بر مردم می شود او نمیتونه بر قلبهای مردم حکومت کنه و امامت و زعامت رو به دست بگیره. راه سوم این است بگیم کسی رهبری جامعه را به دست بگیرد و امام باشد که رأی 100% مردم بر او تجمع پیدا کنه، یعنی اجماع کل مردم کره زمین اگر بر کسی واقع شد او امام باشه. خب نسبت به این راه چی میگیم؟ نسبت به این راه میگیم اجماع کل مردم بر یک نفر وقوعش ممکن نیست. الان اگر شما به مردم عالم نگاه کنید، حتی اجماع کل فلکل یعنی 100% آرا بر خود خدا هم محقق نشده، یعنی 100% مردم عالم وفاق بر خود خدا ندارند، چه برسد بر خلیفه خدا، بر امامی که خدا میخواد معین کرده باشه. بنابراین دلیلش هم اینه، این همه بت پرستان و مشرکان و لائیک هایی که در دنیا وجود دارن که اصلا خدا رو قبول ندارن، وجود اینها دلیل است که اجماع بر خود خدا هم نیست، چه برسد بر امام. پس این راه هم مردوده. چه راهی باقی میماند؟ رأی اکثریت یا رأی اقلیت؟ بگیم کسی امام باشد که با رأی اقلیت به امامت رسیده، این قول هم مردوده، چون وقتی اکثریت به کسی رأی ندادن هرگز زیر بار نخواهند رفت و دل به چنین امامی نمیدهند. خب باقی میماند یک راه از این پنج راه و اون رأی اکثریته. بگیم رأی اکثریت ملاک باشه، کما اینکه امروزه در کل عالم این مطلب جا افتاده، رؤسای جمهور و امرای کشورها منتخب رأی اکثریت مردمند. خب امام رو هم ما بیایم اینطوری انتخاب کنیم، به هر کس اکثر مردم رأی دادند او بشود امام بر مردم. این راه چه اشکالی داره؟ عرض می کنم در جواب که تجربه تاریخ و تجربه زمان معاصر خود ما به ما نشان می دهد که رأی اکثریت همیشه مطابقه با واقع نیست، و لذا در قرآن در 82 مورد اکثریت رو نکوهش و مذمت کرده. شما نگاه کنید این آیه شریفه رو در سوره انعام آیه 116، خدا خطاب به پیغمبر می‌فرماید و ان تطع اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل الله ان یتبعون الا الظن و ان هم الا یخرسون. یا رسول الله، اگر از اکثریت مردم تبعیت کردی اونا تو رو به راهی غیر راه خدا گمراه میکنن. یضلوک عن سبیل الله، اکثریت مردم ان یتبعون الا الظن، دنبال گمان و وهم و خیالات خودشونن. و ان هم الا یخرسون. در جای دیگر قرآن میگه اکثرهم لا یعلمون، یه جایی میگه اکثرهم لا یؤمنون، یه جایی میفرماید اکثر الناس لا یشکرون، یه جایی میگه اکثرهم لا یعقلون، جایی میگوید اکثرهم للحق کارهون، اکثر مردم دنبال حق و حقیقت نیستن. اگر اکثریت ملاک حقانیت نیست، چرا دنبال رأی اکثریت باشیم؟ خب ممکن است این سوال به ذهنتون بیاد، اگر اکثریت و رأی اکثریت ما رو به حقیقت نمی رساند، چرا امروز مردم عالم و خود ما در بعضی از انتخابهای خودمون دنبال رأی اکثر مردمیم؟ جوابش رو این گونه عرض می کنم، امروزه چون دست ما به امام معصوم نمی رسد، چون راه علم بر ما منسد است، اکثریت رو راه حل میدانیم نه راه حق. یعنی اینکه چاره ای نداریم جز به اینکه به رأی اکثریت پناه ببریم. اگر بخواهیم لااقل اکثر جامعه از یک کسی پیروی کنند، باید رأی اکثر رو محترم بداریم تا اونها تبعیت کنند. اما معناش این نیست که اکثریت راه حق است. چه بسیاری خود من و شما و اکثر مردم به یک کسی رأی دادیم به گمان اینکه حق با اوست، اما بعد از گذر زمان اندکی فهمیدیم اشتباه کردیم. با اینکه اکثریت رأی دادیم، اکثریت خطا کردیم. پس ملاک از نظر عقل و دین حقانیت است، نه اکثریت. این حقانیت با رأی خدا حاصل می شود، نه با رأی اکثریت و یا اقلیت مردم. در بسیاری از موارد در تاریخ ما دیدیم حق با اقلیت بوده. در واقعه طوفان نوح نگاه کنید، 82 نفر بیشتر به نوح ایمان نیاوردند، اما حق با همونها بود و با نوح، نه با اکثر مردم. در واقعه کربلا 72 نفر در مقابل 30,000 نفر به نظر شما حقانیت طرف اقلیت بود یا اکثریت؟ قرآن فرموده و قلیل من عبادی الشکور. امیر المؤمنین می فرماید یا ایها الناس لا تستوحشوا فی طریق الهدى لقلة اهله. بنابراین گاهی در تاریخ به ما نشان داده شده است حق طرف اقلیت بوده، گاهی حق طرف اکثریت بوده. اونچه که ملاک است حقانیت است، نه اقلیت یا اکثریت. پس این 5 راهی که متصور بود، با هیچ کدام ما به حقیقت نمیتونیم برسیم، نه با زور و کودتا، نه با ولایت عهدی و وراثت، نه با اجماع کل مردم عالم، چون چنین چیزی محقق نخواهد شد، نه با رأی اقلیت، نه با رأی اکثریت. باقی میماند تنها یک راه و یک راه، و آن اینکه مذهب شیعه میگوید که انتخاب امام با خود خداست، چون و هو الحق المبین، خداست که خودش و رأیش مساوی با حق و حقیقت است. ان شاء الله ادامه بحث در جلسات آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
چقدر اینجا اجابت جاری است.
خداوند در قرآن در چندین جا وعده داده. وعده خداوند که نستجیبه بالله تخلف نداره که ادعونی استجب لکن.
و قال ربکم ادعونی استجب لکن.
دعا کنید من اجابت میکنم.
بخوانید مرا تا اجابت کنم شما رو، مشکلاتتون رو حل کنم.
آقا برای هر چیز کوچیک و بزرگ صاف در خونه خدا، همه چیز و انسان از خدا بخواه.
الدعا مخ العباده.
من الرجاء من الدعاء من الخطا منك العطا.
مخ العباده یعنی مغز عبادته.
دعا و توجه قلب اون فلسفه خلقته.
نگو کار از کار گذشته و دعا نکن دیگه، فلان بلا سرت اومد دیگه دعا نکن، ولش کن، نه دعا کن. خدا قادر است بلایی سرت آمد جبران کنه.
کلید نجات دست خداست و این دعا کلید نجات.
در خلوت شبهای شعبان، همان شعبان المعظم، بر آستان جانان زمزمه می کنیم مناجات شعبانی را.
و اسمع دعائی اذا دعوت.
بر آستان جانان.
و اسمع ندائی اذا نادیت.
و اینک همراه می شویم با شرح و تفسیر این دعای جان بخش به روایت حجت الاسلام محمد پویا.
الهی این اخذتنی به جرمی اخذتو که به عفوک، و این اخذتنی به ذنوبی اخذتو که به مغفرتک، و این ادخلتن النار اعلمتو اهلها انی احبک. بار الها اگر من رو مؤاخذه بکنی به واسطه جرمم، من هم مؤاخذه میکنم تو رو به واسطه عفوت. یعنی اگر منو بگیری جلو و بگی چرا جرم کردی، چرا از تو جرم سرزد، چرا مجرم شدی، میگم اون درست، اما شما که اهل عفوی شما چرا نبخشیدی، چرا گذاشتی بمونه تا حالا. و این اخذتنی به ذنوبی اخذ تو که به مغفرتک، اگه منو مؤاخذه به بازخواست بکنی به واسطه گناهانم، منم مؤاخذه به بازخواست بکنم به واسطه مغفرتت، میگم خدایا درست من گناه کردم، این کارم نمی کنم. اما شما که غفار بودی و آمرزنده بودی، چرا نیامرزیدی گناه من رو؟ چی شد که مغفرتت شامل حاله مثل منی نشد؟
الهی این اخذتنی به جرمی اخذتو که به عفوی.
این حرفا مناجا مناجاتی خیلی دقیقی ها، مثلا اینا معارف ناب دینی. مگه یک انسان جرأت داره خدا رو مؤاخذه بکنه؟ نه. اما در مناجات، در اون حالت اشوگری که انسان داره در کلام با خدا، به خودش جرأت میده که با خدا اینجوری حرف بزنه. و اگر واقعا این جملات حضرت امیر علیه السلام نبود، من که جرأت نمیکردم بگم اینا رو. خب خیلی تو اون حالت خاص انسان میتونه این حرفا رو بزنه. ما کیم که بخوایم خدا رو مؤاخذه بکنیم؟ اما حضرت امیر علیه السلام به ما یاد دادن که در اون حالات قرب و مناجات با خدا، این غنج و دلال و اشوگری میشه از انسان سر بزنه که خدایا خلاصه اگر ما رو بگیریم ما هم داریم برات، اگر به واسطه جرم مؤاخذه بکنی ما میگیم عفوت کجا رفت، اگه به خاطر گناه و ذنوبمون مؤاخذه کنی میگیم مغفرتت کو، کجا رفت مغفرتت؟ مگه شما غفار نبودی؟ مگه آمرزنده نبودی؟ مگه خیر الغافرین نبودی؟ مگه نفهمودی نبه عبادی انی انا الغفور الرحیم؟ خب به ما خبر دادن که شما غفور و رحیمه، چی شد شامل حال ما نشد؟ اگه من گناهکار گناه نکرده باشم، گناه نداشته باشم، این مغفرت کجا میخواد به کار بیاد؟ اصلا غفاری الهی، غفار و ذنوب بودن خدا، اقتضایش اینه که امثال من مجرم و گناهکاری وجود داشته باشن که این غفاریت شامل حالشون بشه. و حرف آخر این، خدایا اگه من رو وارد جهنم هم بکنی، اونجا بیکار که نمیشینم، اونجا خبر میدم به اهل آتش که من توی خدا رو دوست دارم. یعنی من انقدر دوست دارم که حتی اگه جهنمی هم بشم محبت تو از دلم نمیره، من عاشقتم. و این عشق یه عشقیه که حتی با جهنمی شدن و با دوچار عذاب شدید شدن هم از قلب من خارج نمیشه. خوشا به حال اونایی که این جملات رو راست میگن واقعا.
و اما آخرین برنامه، سرکار خانم نصراللهی از بین کتاب‌هایی که مربوط به فصل‌ها بود، فصل بهار رو انتخاب کردن و قصد دارن با آقای محمدیان عزیز و همینطور خانم رضایی و مسعود خان میرزای دوست داشتنی و پیام جان پیوندی همراه با شما بشینن و بهار رو ورق بزنن. ما هم با شما همراه.
بهار را ورق بزن. برنامه از گروه کتاب رادیو فرهنگ. فقط 27 روز از من بزرگتر است، اما همه را مشتاق خودش کرده. درخت ها می گویند تو اگر 27 روز هم از او بزرگتر بودی باز او را انتخاب می کردی. پرنده ها هم همین را می گویند، ماهی ها هم. ملالی نیست، بهار که خودش می داند. به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. شنوندگان ارجمند و فرهیخته شبکه رادیویی فرهنگ، به ویژه شما علاقمندان به برنامه زنده بهار را ورق بزن، سلام و درود بر شما. در شبی دیگر از این شبهای در خانمانی همچنان کنار شما هستیم در برنامه زنده بهار را ورق بزن از گروه کتاب رادیو فرهنگ، سرشار از نغمه و نوا، شعر و موسیقی. با نشان روشن کتاب امشب هم با شما هستیم. من مهدی محمدیان هستم و از این لحظه به اتفاق دوستان و همکارانم تا حوالی ساعت 22 با شما خواهیم گفت و شنید. اهالی جدی رادیو فرهنگ می دانند که ما از ابتدای امسال کنار توجه و تأمل شما برنامه ساز نوروز رو آغاز کردیم در پسین ایام 13 روز نخست سال با نامی تازه و شگردی تازه و طرحی نو بازگشتیم در همون حوالی ساعت 8 تا 10 شب 20 تا 22 و سرشار هستیم از مناظر شنیداری متفاوتی که در متن این حوالی 2 ساعت تقدیم شما میکنیم، از جنس شعر، موسیقی، نمایش، سینما و بسیاری مناظر شنیداری دیگر. با ما باشید تا چراغی در دلهای یکدیگر روشن کنیم. در هر برنامه پرسشی در میاندازیم برای بهانه پیدا کردن تا گفتگویی رو رقم بزنیم از جنس آگاهی و شعور. امشب سوال ما کمی در هول و هوش سینما سیر میکنه و شاید یه مقداری هم تخصصی باشه. امیدوارم اونهایی که جدیتر سینما رو دنبال میکنن یا از اون فیلم بازهای حرفه‌ای هستن خوب با ما همراه باشن. امشب در مورد سینمای اقتباسی میخواییم با شما صحبت کنیم. چه فیلمی رو میشناسید یا احیانا حتی سریالی رو که فیلمنامه اون فیلم یا سریال از یک کتاب اقتباس شده باشه، در واقع با نگاهی یا اقتباس، حالا فرقی هم نمی کنه چه یه اقتباس کامل 100% باشه یا مثلا چه با نگاهی به یک اثر باشه، چنان که مثلا گفته میشه که برفرض مثلا فلان فیلم از روی کتاب مثلا ناتور دشت سلینجر طرحش انداخته شده. به این نمیگن اقتباس. شما از این دست اقتباس یا طرح یا نگاهی اگر میشناسید در ذهنتون از فیلم هایی که دیده اید یا در ذهن و ضمیر دارید برای ما بفرمایید. البته که واقعا شوربختانه سینمای ایران در زمین اقتباس علارغم این که آثار ادبی بسیار بسیار ارزشمندی رو از زمره ادب کهن تا همین به دقیقه اکنون در خودش داره، اما خب سینماگران خیلی تمایل ندارند یا در یه خورده اگه بخوایم صریح‌تر حرف بزنیم اون تمرکز و درک رو ندارن که به سراغ ادبیات برن و از ادبیات وام بگیرن برای سینما. به هر روی ما دست پری در حوزه اقتباس نداریم. اونهایی هم که دست و دلشون پر بود کمی محجور هستن و این روزها خیلی به سمت و سوی سینما میل نمی کنند، پر واضح هست که دارم از استاد ناصر تقوایی یاد می کنم. بنابراین در سینمای ایران یا سینمای خارج اگر که فیلم یا فیلمنامه اقتباسی میشناسید اون رو برای ما نام ببرید و هم نام فیلم رو بگید هم نام اون کتاب رو بگید که در واقع اون فیلم از اون کتاب اقتباس شده. کمی در پیرامون سینما با هم سخن بگیم امشب. ما دو شماره تلفن داریم و یک شماره پیامک 220-485 و 220-588-20 شماره تلفن های ما هستند و 30558 شماره پیامک ماست. یه نکته‌ای رو در مورد نام برنامه، حالا برای خودم خیلی جالب هست، این که میگه بهارا ورق بزن، درش حرکت، پویایی و امید هست. یعنی استنباط بنده این گونه است. نمیدونم شما از چه رو با این نام همراه هستید، ولی برای من همیشه تداعی کننده حرکت بوده و عدم سکون. این حرکت هر شب با ساز و موسیقی آغاز میشه. در بخش صدای ساز و سرود قرار هست که صدایی رو بشنویم که اگر ناماشناترین نغمشون رو برای شما بخوام بگم، شاید باید از موسیقی متن زیبای سریال خوب امام علی علیه السلام یاد کنم.
پدرم بسیار آدم شریفی بود، بسیار آدم درستی بود، همش از صداقت، از درستی، از چیزهایی که واقعا ما زندگی درستی داشته باشیم و انحرافاتی نداشته باشیم با همون صحبت میکرد و من میدیدم که چقدر مورد توجه دوستانش هست. یعنی جایی که پدرم بود اونجا محفل هنرمندان بود، جمع می شدن با هم، می آمدن، شعر می خوندن، بحث می کردن، صحبت می کردن. و خب زمانی بود که من می دیدم که خب پدرم کسیست، به هر حال وقتی شعرهای او رو مثلا از رادیو باکوم هم می شنیدم، رو می گفتم خب پس بالاخره پدرم شاعر خوبیست. بعد که دوستی او رو با شهریار می دیدم مثلا که دوستن، صمیمی‌اند، و خب دیدم شهریار مخصوصا موقعی که پدر من فوت شد چه شعر مناسبی براش سروده، تو کتاباش هست، تو کتاب دیوان ترکیش هست، که با چه احساس لطیفی درباره پدر من صحبت میکنه. خب همه اینها به هر حال نشانه این بود که پدری بود که تاثیرگذار بود، برای اینکه همش ما میدیدیم که از هنر حرف میزنه، از شعر حرف میزنه، از موسیقی حرف میزنه، از نقاشی حرف میزنه. توجه میکنید؟ یعنی بیدلیل نیست که در خانواده ما مثلا فخرالدین ما یه نقاش خیلی خوبی میشه، یه عکاس خیلی خوبی میشه. توجه میکنید؟ خب این در نتیجه به اصطلاح اون تعلیماتی است که از پدر به ما رسید، خیلی به ما توجه کرد. و در این حال خب دیگه مثلا آدمی بود که به مسائل دیگر هم خیلی کار نداشت. مثلا ما در زمینه من مثلا و برادر کوچکترم فاروق خب والیبال هم بازی میکردیم، اون مانع نمیشد که چرا والیبال بازی میکنی. توجه میکنی؟ اونجا هم به هر حال یک جوری امکان اینو داشتیم که در کنار کار